أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. شش أمر حرام که در سوره حجرات که 49 سوره از سوره‌های قرآن است، خدا در آیه 11 و 12 از این سوره بیان می‌کند: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. این یکی از اون شش تا خطاب با مؤمنینه: ای مؤمنین، هیچ قوم، دسته، گروهی از مردان شما افراد دیگر را مسخره نکنند، زیرا ممکن است اون افرادی که مورد مسخره قرار گرفتند از اون مسخره کنندگان بهتر باشند، و هیچ زنانی نباید مسخره کنند زنان دیگر را، زیرا که شاید اون زنان مسخره شده از زنان مسخره کننده بهتر باشند. و نه دلالت بر حرمت میکنند. اصولیون یک بحثی دارند بر این که نه دلالت بر حرمت میکنه هر جا از طرف مولا یا شارع نه تعلق گرفت و قرینه بر کراهت نبود، ظاهرا نه دلالت بر حرمت میکنه. نباید مسخره کنید یعنی حرام است مسخره کردن، و اگر کسی مسخره کند مخالفت امر مولوی خدا را انجام داده و این مستحق عقوبت. پس یکی از محرمات شرعیه مسخره کردن است. مسخره کردن یعنی چه؟ یعنی در حضور شخص یا در غیبت یک شخصی انسان کاری بکند یا جمله‌ای بگوید که خوشایند افراد دیگر باشد و دلالت بر تعییب و تعییر اون شخص کنید، او رو از مقام و منزلش بیاره پایین، برای اینکه یک مش افرادی که در محضر انسان حاضرند اینها بخندند و خوشحال بشند. این رو میگن مسخره کردن، به عبارت استهزاء است. معناش مرادف یا قریب به همین معنا است. پس بنابراین اگر انسان مؤمنی را مسخره کنید کار حرام کرده، و اگر او هم هیچ نگه در مقابل انسان ساکت باشه یا بخنده، ولی خب معلومه کسی که انسان را مسخره میکنه به راضی نیست، از روی حیا و حیلت چیزی هم به انسان نمیگوید و انسان دو کلمه میگوید که دیگری بخنده، این شد مسخره و این کار حرامه، مرد باشد یا زن باشد. چرا؟ چون این مسخره دلالت بر عیب میکنه و شاید اون شخص مسخره شده از شخص مسخره کننده بهتر باشه. روایتی داریم در کتاب خصال صدوق، رضوان الله علیه، با سلسله سند خود بیان میکنند از حضرت امام محمد باقر علیه السلام و اون حضرت از پدرانشون تا اون که سند رو میرسانن به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، کوچک مشهوری شاید چهار چیز در اونها باشد. خداوند چهار چیز را در چهار چیز مخفی کرده، بنابراین اون چهار دویوم را کوچک مشهوری شاید اون چهار چیز مخفی شده اول در اونها باشد. یک، رضای خود را مخفی کرده است در طاعت، پس هیچ طاعتی را کوچک مشهوری شاید رضای خدا همونجا باشه. انسان بعضی اوقات خیال می کند که مثلا طاعت‌های خیلی بزرگ در نزد خدا قیمت دارد، کارهایی که پیکرش بزرگ باشه، چشمگیر باشه، ولی که به طاعت‌های کوچک اعتنا نمی کنید. این مهم نیست. حالا به این سگ گرسنه انسان قضا نداد مهم نیست، تشنه آب نداد گرسنه نیست، مورچه زیر پای انسان مالیده شد مهم نیست، بوق ماشین را محکم زدید و زنی ترسید یا مردی ترسید مهم نیست، در جاده خاکی به تندی حرکت کردید و گرد و غبار آبرین را در عذیت و آزاران داخل ها مهم نیست، و غالبا کارهای ما همینطور ها که این چیزها را اصلا حساب نمی آوریم. شاید رضای خدا تو همین ها بود، پس هیچ طاعتی را کوچک مشماری، شاید رضای خدا در همون طاعتی که شما کوچک میپنداری مخفی شده باشه. دویوم، آنکه خدا غضب خود را مخفی کرده است در معصیت. هیچ معصیتی را کوچک مشماری، شاید غضب خدا در همون جا باشه. این هم مثل اول بسیاری از اموری که انسان اعتنا نمی کنه و انجام میده، این معصیت معصیت صغیر است، این مهم نیست، و شاید غضب همونجا باشه که اگر انسان انجام بده مورد غضب خدا باشه و نمی فهمد این غضب از کجا رسیده، در اثر بی اعتنایی و همین معصیت نیست که انسان رو اعتنا نکرده. سیوم، اجابت خود را مخفی کرده است در دعا. هیچ دعایی را کوچک نشماری، شاید اجابت خدا و دعوت خدا و لبیک خدا در همون دعا باشد. چهارم، ولایت خود را مخفی کرده است در بین مؤمنین. هیچ مؤمنی را کوچک مشماری، شاید او ولی خدا باشد. هیچ مؤمنی را کوچک مشماری دا حالا میخواد حمال باشه، کارگر باشه، دیرزد شما باشه، راننده شما باشه، او را کوچک مشماری و به ظاهرش نمیگره. شاید بین خود و بین پروردگار یه ربطی داشته باشه و یه حالی داشته باشه که جزء خواص خدا باشه و خودش را هم که به شما معرفی نمی کنه، خود وقت او را کوچک می شماره. خدا ناکرده عباراتی رو می کنید درنده یا عوامیری رو می کنید که در خود شعر نیست، یا وقتی با او برخورد حال بزرگی و استدبار در شما پیدا میشه و آمرانه به اون نهی و امر میکنی، این همون تحقیر اون، و اون وقت به یک ولی خدا شما تحقیر کردی، چون اولیاء خدا دارای مشخصات و علامات انسان با اون علامات خارجی بشه غافل اونها را. بنابراین هیچ مؤمنی را کوچک مشماری، زیرا اینجا از اونجاهایی که خدا دلالت را مخفی کرده ظاهر نیست. پس به همه مؤمنین محترم با احترام بنگرید، با همه اونها از نقطه نظر ایمانشون محترم اونها را بشماری، شاید در بین اونها یک نفری باشد که از اولیای خدا و در اثر جسارت و احترام کردن به اون ولی خدا جسارت شده باشد، و وقتی جسارت شد دیگه کار تمامه، چون خدا محلش کرده به ولی. در حدیث قدسی داریم که خدا می‌فرماید آسمان ها و زمین گنجایش مرا ندارند، ولی گنجایش من را دل بنده مؤمن به من داره. پس همین شخصی که لباسش پاره است یا وسته‌ای است یا جیبش رو وسته کرده یا کلاهش چرکینه و امثال اینها، ممکن است که بین خود و بین پروردگار حالی ربطی داشته باشه و در اثر جسارت به او جسارت به خدا شده باشه. این روایت را معجل برای همین آیه شریفه عرض کردم که می‌فرماید لا یسخر قوم من قوم، اصلا حرامه مردی مرد دیگر رو مسخره کنه، او رو کوچک بشماره، با عمل یا با زبان کاری کنه، اشاره کنه، لمس کنه، همز کنه، نبض کنه، و با این افعال و اقوال او را تحریف و تحقیر کنه، شاید او از این بالا برده و هیچ زنی هم ندارد زن دیگر را مسخره کنه، شاید اون زن از این بالا بر باشد. این یک. پس یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهم. ولا تلمزوا انفسكم، ای جوی نکن، لمز به معنی عیب است، اشخاصی که عیب کسی را میگیرند با اشاره و کنایه، با گوشه چشم اشاره میکنند، یعنی مثلا میگه چه حرف بدی میزنه یا چه قامت نازیبایی داره یا چه صورت زشتی داره یا چه اخلاق نارسایی داره، اینها ولو به عنوان کنایه و اشاره هم میتونم بکنم، این لمز حساب میشه و این حرامه. و این لکل همزت لومزه، همزه به اون کسی میگن که دور میکنه، هر کس میاد پیش او ردش میکنه، دست یه زننده داره، مردم رو نمیپذیره، میزنن به سینه اونها و اونها رو رد میکنه، ترد میکنه. بعضی ها حالشون این طوره که حال ترد دارن. در این آیه میفرماید وای به حال اونها، یا وای یه وادی است جهنم که اونها اختصاص دارن به افرادی که ترد میکنن و نمیپذیرن. ولو مده یعنی ای گویان که با چشم و ابرو و اشاره و کنایه عیب میگیرن، ولو به صراحت با زبان بیان نکنن ولی با اشاره و کنایه عیب رو بیان میکنن. در اینجا دارد لا تلمزوا انفسکم، خودتون را مورد عیب قرار ندید، عیب خودتون رو نگیرید، یعنی برادران مؤمن شما خود شما هستند، همینطوری که شما دوست ندارید عیب شما را کسی دیگه بیان کنه یا خودتون عیب خودتون را فاش کنید و در بین مردم بیان کنید، دیگران را که عیب می کنید مانند آن است که خودتون را عیب کردید. پس عیب نکنید، و بیان عیوب خودتون را نکنید، بیان عیوب مؤمنین را نکنید که در حکم بیان عیب خود شما را دارند. پس عیب جویی به هر نحو و به هر شکل باشد حرام. این دو. سیوم، ولا تنام بزو بالالقا، نبز، نبز بازه، یعنی لقب را به طور قوی و زشت یاد کردن، اسامی مردم را اونطوری که دوست ندارن انسان یاد کنید، از خودش برای اونهای لقبی بتراشد و با اون لقب اونها را یاد کنید. مثلا بعضی از اشخاصی که آمرن نسبت به افراد دین قصد خود یه لقبهای جعل می کنند و به روی اونها می گذارن و همیشه اونها را با اون لقب صدا می کنن، در حالتی که اون شخص هم راضی نیست. مثلا حسن پاق رحمه، خود این کار رو بکن، یا حسین کله گنده این کار رو بکن، یا حسن دندون شکسته این کار رو بکن، یا حسن کله بزرگ، یا کله کهن، یا چشم درشت، یا چشم کوچک، یا بینی بزرگ، اینها همه نبض است و همش حرامه و این ها رو انسان باید دقت داشته باشه. با یه وقت ببینید که از صبح تا غروب انسان چندین مرتبه نفس به لقب کرده و اصلا خیال میکنه که اینهای فکاهیاتی که در هر مجلسی باید باشه و برای اینکه به انسان بگویند که خوش اخلاق، انسان باید از این تفکرات داشته باشه، در حالتی که اینطور نیست. این واقعی نفس یه مؤمنی را تحقیل کرده و شکسته و کار حرام کرده. ولا تناب برو بالالغاب، نوبده یعنی اون کسی که الغاب را به زشتی یاد می کند بر وزن همون گمزه و لومزه. ولا تناب برو بالالغاب، این چند تا شو؟ سه تا. به سر اسم الفسوق بعد ایمان، اگر شما این کارها رو بکنید یعنی مسخره کنید دیگران را، ایجوری کنید یا اینکه القاب را به زشتی یاد میکنید، این ایمان شما را میشکند، پایین میآورد، خرد میکنید. و چقدر بد است که انسان بعد از اینکه مؤمن شد کاری کند که به ایمانش لطمه وارد بشه و به واسطه این کارهایی که در این آیه به عنوان فسوق تعبیر شده، یعنی کارهای زشت و ناپسند، بعد از اینکه مؤمن ایمان آورد و خدا در این آیه خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا، خطاب به کفار و مشرکین و مرتدین و افرادی که دارای دین و آیین نیستن نیست، اونها اصلا خدا رو قبول ندارن یا این خطاب رو قبول ندارن، اما مؤمن بعد از اینکه ایمان آورد دست به این کارها بزند خیلی زشته و اندازه داشته است که خداوند میفرماید بعثر لسم الفسوق بعد از ایمان، این بد نامیست که برای مؤمن بعد از اینکه ایمان آورد کاری کند که اسم او را بذارن فاسق و فاجر به واسطه اینکه کسی را مسخره کند یا لمس کند یا اینکه نبض به لقب کند. و من لم یتوب فاولئک الظالمون، این کارها رو نباید بکنید. اگر کردید و توبه نکردید بدانید که خداوند علی ظالمین را دوست ندارد و اونها را به عذاب و عذاب مبتلا میکنند. این سه تا سه تای دیگه شده انشاءالله فردا بکنید. سلام.
إن بعض الظن إذ
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتان فكرهتموه فاتقوا الله إن الله غفور رحيم. دنبال اون آیه که دیروز در پیرامونش قرار بود، سه چیز را حرام فرموده بود که عبارت بود از عیب‌جویی و با الفاظ زشت یکدیگر را یاد کردن و تمسخر کردن. دنبال او این آیه که آیه 12 از سوره حجرا هست، باز در این آیه سه چیز دیگر را حرام می کنند. خطاب این آیه نیز با مؤمنین است: ای افرادی که ایمان آوردید، از بسیاری از گمانها اجتناب کنید، چون بعضی از گمانها گناه است. انسان در دل خود نسبت به برادر مؤمن خود گمان بدی میبره. اولا اگر بتواند نگذارد اون گمان بد پیدا بشه، و اگر از روی کاری دید و محتمل بود که اون کار صحیح باشه یا کار غیر صحیح، حملش کند بر کار صحیح. مثلا در روز ماه رمضان دید این یک دره آب بود، ممکن است که انسان کار او را حمل کند بر محمل صحیحی، مثل اینکه مریض بوده، دلتاش بوده، یا اینکه نه غفلت کرده و نسیان کرده. و اگر کسی در ماه رمضان نسیان کرد، فراموش کرد، یک دره آب خورد، روزش صحیحه و گناهی هم نکرده. این محمل صحیحه. محمل فاسد این که انسان هم میکند کار او را بر اینکه متجربیان در روز ماه رمضان نسیان کرده و روزه خود را شکرده. حالا انسان از کجا خبر داره که او اسیان کرده؟ شاید واقعا اشتباه کرده و نسیان کرده و روزه را خورده، و این خوردن هم روزه او را نشکسته و روزهش صحیح بوده. پس در متن واقع کار او دو محمل دارد. به چه مجبر شرعی انسان میتواند کار او را هم کند بر اون محمل فاسد؟ از شرع گذشته به چه مجوز عقلی انسان میتواند کار او را هم کند بر اون محمل فاسد؟ ولذا فرمودند که ذک امر اخیکر علا احسنه و این سرعت الاسترسال لا تستقال. کار برادر مؤمن خودت را بر بهترین وجه حمل کن، چون اگر مبادرت کنی و فوراً به واسطه عمل زشتی که از او دیدی اون عمل را بر اون محمل زشتش حمل کنی و ترتیب اثر بدهی، شاید اینطور نباشه. اون وقت میخوای جلوی خودت را بگیری و دیگر گرفته نمیشه، چون کار زشت از اون دیدی و انتشار دادی و دیگر نمیتوانی مطلبی را که انتشار دادی برگردانی و دیگران را که به او بدبین کردی برگردانی. سرعت الاسترسال لا تستقال، کسی که از مطالی سر بلند به سراش میبی به تندی حرکت میکند، این نمیتواند خودش رو نگه میداره، شتاب او را میگیرد و او را زمین میزند. پس بنابراین انسان در کارهایی که از برادران مؤمن خود میبیند زود اونها را حمل بر محمل فاسد نکنه، صبر کنه، تأنی کنه، تأمل کنه و محمل صحیح برای او درست کنه و مبادرت بر حکم فساد نکنه. و اینها همه ناشی از زن بده و انسان نباید به طور کلی زن بد در دلش پیدا بشه. زن بد از همه چیز بدتره، چون کم کم این زن بد، زن به معنی گمانه، گمانه بد قلب را میگیرد و اگر انسان گمانه بد پیدا کرد در وهله دوم گمانه شدیدتر پیدا میکنه، در مرتبه سوم شدیدتر، تا به جایی میرسد که اصلا گمانه خوب در باره کسی نمیتواند ببرد و هرچه اندیش و فکر و خاطرات نسبت به برادران مؤمن در دل او پیدا می شود بد است و این گناه بود. لذا چون بعضی از گمانه ها گناه است، خدا می فرماید از بسیاری از گمانه ها شما اجتناب کنید تا در اون بعضی از گمانه ها که گناه است وارد نشوید. پس یکی از محرمات شرعیه گمان بد بردنه. بالاخص اگر انسان دنبال اون گمان بد ترتیب اثر بده و اون گمان بد را افشا کنه. این یک. ولا تجسسو، در کار یک دیگر تجسس نکنید، تفحص نکنید، در صدق نباشید که از کار رفیقتون سر در بیارید، از کسبش، کارش، زندگیش، وضع منزلش، وضع تجارتش، وضع زراعتش، کیفیت امورش، کارهای شخصی که انجام میده، یه کارهای انجام میده در بین ملأ، یعنی در ظاهر و آشکار در بین مردم همه میدانن، ولی یه کارهای با خودش داره، چه میخرد در منزل خود میبرد، چند ایال دارد، این مسافرت را به چه علت نمود. اینها تجسس در کار شخصی است و حرامه و جاسوسی هم که در اسلام حرامه از همین ماده است دیگه. لا تجسسو یعنی جاسوسی نکنید، فرق نمی کند جاسوسی در امر مهم باشه یا غیر مهم، در امر شخصی باشه، در امر کلی باشد، از چیزهایی که مردم اختصاص به اونها داره و پوشانده هم و نمی خواهند کسی سر در بیاره انسان برود تفحص کنه، تجسس کنه، موشکافی کنه، یا برای اینکه فقط خودش مطلع بشه یا اون خبر را برای دیگران ببرد، این امر حرام است از مسلمات شرعیه اسلام. این دو. سیوم، ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از افراد شما غیبت دیگری را نکنید. الوهب و احلوکم ان یعکر لحم اخیه میتن، آیا یکی از شما دوست داره که گوشت مرده برادر خود را بجود و بخوره؟ کسی که غیبت برادران مؤمن خود را می کند مثل این است که با دندان گوشت بدن اونها و خون بدن اونها را که مرده هم خورده، گوشت مرده اونها را خورده. فکرت کمون، شما از خوردن گوشت برادر مرده خود راضی نیستید، این امر بر شما ناپسنده، پس غیبت هم نکنید، چون غیبت در حکم خوردن گوشت برادره. و غیبت این است که انسان در پشت سر برادران مؤمن جمله‌ای بگوید که اگر به گوش او برسد راضی نیست، ولو این که اون صفت هم در او هست. ذکر و که اخاک به ما یک رفو، در پشت سر برادر مؤمنت را یاد کنی به جمله‌ای که اون برادر مؤمن از اون جمله خوشش نمیاد، ولو این که اون جمله در اون متحققه. مثلا برادر مؤمن شما قدش بلنده، در پشت سر او میگوید که او قد بلنده، به این جمله او را یاد میکنید که اگر به گوشش برسد این جمله براش گرامه. این چه غیبت؟ اهل سیگار او سیگاری، سیگارم میکشه و مخفی نمیکنه، اما شما پشت سر او به عنوان تعییب یاد کنید که او سیگاریست، اگر گوشش برسه بدش میاد، این میشه غیبت. به زن نامحرم نگاه میکنه، کم فروشی میکنه، اینا میشه غیبت. خلاصه هر عیبی که در روز اگر انسان پشت سر بیان کنه به طوری که به گوشش برسه بدش بیاد، این میشه غیبت. یا هر عیبی که در او نیست، یک صفتی است که در او ولی عیب نیست، قد بلندی که عیب نیست، قد کوتاهی که عیب نیست، سرش بزرگ باشد که عیب نیست، چاق بودن که عیب نیست، لاغر بودن که عیب نیست، ولی اگر انسان همین صفات را برای بیان من پشت سر او به طوری که اگر بشنوه ناراحت بشه، این میشه غیبت و این حرامه. و اما اگر انسان به اون نسبتی بدهد که در اون نیست، اون که تهمته. اگر شراب نمی کنه و انسان رو گوید فلان کس شراب کرده، این که تهمته. غیبت عبارت است از صفتی که ولو در اون باشه ولی انسان در اون رو بیان نمی کنه، پشت سر بیان می کنه به طوری که از شنیدنش ناراحت میشه و انسان از اون باید اجتناب کنه. یکی از محرمات مسلمه شرعیه اسلام غیبت است، غیبت حرام است و هر نه و به هر شکل. البته در بعضی از موارد استثناءاتی شده، مثلا انسان بین دو برادر و مؤمن یا زن و شوهری که اختلاف پیدا شده میخواد آشتی بده و این آشتی متوقف بر یه غیبتی، این اشکال نداره. یا اینکه به واسطه غیبت جلوی معصیتی گرفته می شود، اشکال نداره. و فقها در کتب فقهی خود موارد استثناءات غیبت را مفصل ذکر کردن، بالاخص علماء علم اخلاق. در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله کاشانی صاحب مرجع البیضا در این کتاب نقل می کند از غزالی و ظاهرن او نقل می کند از مسند احمد حنبل، روایت آمیست که دو تا زن روزه گرفته بودن در ماه رمضان و اینها نزدیک غروب که شد خیلی گرسنگی و تشنگی بر اونها غلبه کرد به طوری که نزدیک بود از حال بروند و فرستادن خدمت حضرت رسول و عرض کردن که ما از تاب و تحمل رفتیم، اجازه میدن این روزه خود را افطار کنیم؟ حضرت فرمودن اینها روزه نیستن، اینها افطار کردن. دستور دادن یه تشتی برای اونها بردن و به اون دو زن گفتن که هر چه میتوانید در این تشت غی کنید. یکی از اونها غی کرد من دم عبیت و لحم غریز، خون تازه و گوشت تازه جبیده شده، نصف تشت. دیگری باز غی کرد تمام اون تشت پر شد از همون خون تازه و گوشت جبیده شده. مردم تعجب کردن که اینها که امروز چیزی نخورده بودن، اینها چیست در شکم اینها که بیرون آمده در حالتی که میگن ما از ناتوانی نزدیکیم، نزدیک هست که از پا در بیاریم. البته فرمودن این دو تا پلو هم نشستن از صبح تا به غروب در منزل و مشغول غیبت، اعراض و نواقیس مردم و بدگویی از حالات اونا، و اینها خیال میکنن که روده هستن. نمیدانن که از چیزهایی که خدا حلال کرده در سایر ایام روزه گرفتن، مثل خوردن و آشامیدن، از چیزهای حلال روزه گرفتن ولی افطار کردن به چیزهای حرام و اون غیبتهایی که کردن به منزله همین خونه ها و گوشت هایی که از برادران مؤمن خود جویدن و جوف ملکوتی اونها را پر کرده. این یه روایت. یک روایت دیگر داریم که این را هم در کتاب کافی و در کتاب تهذیب و من لا یهذر الفقیه مشایخ ثلاثه روایت می کنند، طبق روایتی که در مهجت البیضا از اونها روایت کرده، که یه روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دیدم که یک زنی کنیزک خود را ثبت میکنه، یعنی کلام تند و ناهموار به او میگوید. ثبت یعنی فحش دادن و شتم کردن. حضرت دستور دادن غذایی آوردن و گفتن از این غذا بخور. عرض کرد یا رسول الله من روزه هستم. حضرت فرمودن وای بر تو، چگونه روزه هستی در حالتی که زنبان خود را به سقف کنیزک و جاریه خود مبتلا کردی؟ ان الصیام لیس من الطعام و شراب، روزه فقط خودداری کردن از خوردن و آشامیدن نیست. پس امر سیوم چه شد؟ ولا یکتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتاً فکرهتموه. پس غیبت هم نکنید مطلقا غیبت حرامه و انسان باید خیلی خویشتندار باشه تا این که غیبت نکنه، و الا خدا اینا کرده اگر در یک مورد، دو مورد، سه مورد غیبت کنه، نفس عادت میکنه و طوری سازمان وجودی نفسی او بار میاد که دیگر نمیتواند خویشتنداری کنه از غیبت کردن. فتق الله، از خدا بپرهیزی و بدانید که خداوند علی اعلی اگر کسی توبه کند خداوند گناهان او را می آمرزد و رحیم است. ان الله تواب و رحیم، یعنی غیبت هایی که گذشته گذشته و دیگر نسبت به اون اشخاصی که غیبت کردید نرید بگویید آه ما از شما غیبت کردیم حالا حلال بودی می طلبیم. ذهن او تاکه و نمی داند که شما نسبت به او غیبت کردید، حالا حلال بودی که می خواهید به طلبید به واسطه همین حلال بودی او را متوجه می کنید که شما پشت سر او بد گفتید و ذهن او آلوده می شود. اگر غیبتی کردید به طرف فهمیده، انسان باید اعتذار بگوید و معذرت بخواهد، حلال بودی به طلبید، و اگر نفهمیده استغفار کند. خداوند علی اعلی گناهان انسان را می آمرزد. پس سه محرمی که امروز برای شما بیان شد، یکی سوء زن و گمان بد بردن بود، و یکی جاسوسی کردن و تجسس کردن به طور کلی و به طور مطلق، و یکی غیبت کردن. اون سه هم که در دیروز بیان شد، یکی مسخره کردن، یکی عیب‌جویی کردن و یکی به القاب ناپسند دیگران را یاد کردن، این شش امر محرمی بود که در این سوره یادآوری شد. انشاءالله به خاطر بسپرید. من اسم سوره را هم برای شما یاد بردم، سوره 49 از قرآن مجید سوره حجرات. می روید در منزل یا اونجا باز کنید بخوانید و این آیات را حفظ کنید و به نظر داشته باشید و از خدا بخوانید که شما را همیشه موفق کند.